پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، درود گرم ما بر تک تک شما که در این سلسله از برنامه‌ها همراه ما هستید. در برنامه امروز آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، پژوهشگر بهایی و استاد پیشین دانشگاه تهران، در پی گفتارهای گذشته در خصوص تاریخ و تعالیم دیانت بهایی به معرفی برخی از آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله در دوران اقامت ایشان در بغداد می‌پردازند. همان گونه که اطلاع دارید، این مباحث دنباله بحث اصلی آقای دکتر محمد حسینی در خصوص تاریخ و تعالیم آیین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه بسیار خوش آمدید.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، همانطور که سرکار خانم اجتماعی فرمودند، امروز مجدداً برمیگردیم به معرفی برخی از دیگر آثار حضرت بهاءالله که در دوران اقامت آن حضرت در بغداد نازل شده است. هفته پیش در پایان سخن اشاره به محتوای مثنوی حضرت بهاءالله نمودیم. امروز ابتدا محتوای یکی دیگر از آثار عرفانی حضرتشان، یعنی رساله چهاروادی را مورد بررسی قرار می دهیم.
بله.
رساله چهاروادی در پاسخ پرسش شیخ عبدالرحمن کرکوکی از رهبران جماعت قادریه نازل گردیده است. پیش از توضیح وادی ها به استناد بیانات حضرت بهاءالله، بجاست که توجه شنوندگان عزیز را بدین نکته جلب نماییم که مراد از همه این تفصیلات در رساله هفت وادی و چهار وادی و دیگر آثار حضرت بهاءالله چون کتاب جواهر الاسرار، بیان لزوم تلاش آدمی برای وصول به حقیقت است.
بله.
بیان این نکته است که آدمی برای وصول به کمال، برای حرکت به سوی کمال مطلق که حق است، باید اراده خیش را در جهت مشیت الهیه، یعنی خواست خداوند، خواست حق قرار دهد. مشیت الهیه در هر دور وسیله مظهر الهی، مربی عظیم آسمانی آن دور در عالم تحقق می‌یابد. اطاعت از اوامر الهی اوست که سالک را سرانجام به وادی فنا، به وادی ذوق، به وادی وصال می‌کشاند. همان گونه که قبلا نیز چند بار معروض گشته است، اگر قطره وصل دریا شود، دریا شود. اگر از قطره جان بگذریم، به بحر جانان واصل شویم. رساله چهاروادی به ما تعلیم می دهد که چگونه به بحر جانان واصل شویم.
آقای دکتر محمد حسینی، ببخشید که سخنتون رو قطع می کنم. اگر ممکنه برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید که چرا در آثار حضرت بهاءالله چند تقسیم تقریبا متفاوت در خصوص تعداد وادی‌های سلوک دیده می‌شود و گاه ترتیب وادی‌ها نیز تغییر می‌کند، چنان که در هفت وادی، وادی هفتم بقاء بالله است و در جواهر الاسرار وادی ششم وادی بقاء بالله تلقی شده.
البته در خصوص جواهر الاسرار بعدن بنده توضیحی به عرض شنوندگان عزیز خواهم رسانید.
بله.
اینجا آنچه لازم است بیان شود این است که حضرت بهاءالله با ارائه تقسیمات متفاوت بر این نکته تأکید فرمودند که تقسیمات عرفا در گذشته در باب تعداد وادی ها تقسیم جزمی مسلمی نیست و موضوع بیش از آنچه که تصور شود کش و تاب دارد و به اصطلاح انعطاف پذیر است.
بله.
در آثار عرفای گذشته چون عطار و مولوی نیز این تقسیمات مختلف است و هر یک در این باب نوعی سخن گفتند. خلاصه آن که تعداد وادی ها اصلا مطرح نیست، عدد در این مقام نقشی ندارد، اگرچه به شرحی که مفصل است عدد 4 در 4 وادی و عدد 7 در 7 وادی و عدد 9 در جواهر الاسرار و کتاب ایقان میتواند نمادی از توحید و مظهریت الهی باشد، اما موضوع عدد اصولا مطرح نیست. محتوای وادی ها مطرح است که در هر تقسیم جان کلام یکی است و آن لزوم گذر سالک از 3 مرحله طوق، شوق و ذوق است.
بله.
رساله 4 وادی توضیح سلوک 4 گروه مختلف است که هر گروه برای وصول به حق و حقیقت از نوعی وسیلت مدد می گیرد و به اعتباری تشریح وادی های سلوک است. در حال شرط اصلی سلوک هر گروه آن است که اراده اعضاش در جهت مشیت الهیه باشد. مشیت الهیه یعنی کل خیر که حق برای خلق اراده فرموده است. به عبارت ساده تر و گویاتر، خداوند خیر آفریده است. وجود جز خیر چیز دیگر نیست. در وجود شر نیست. شر عدم است، وجود ندارد. شر عدم خیر است، چنان که تاریکی وجود ندارد، عدم نور است. این که وجود خیر محض است تقدیر یا قدر خوانده می شود. پس تقدیر یا قدر وجود خیر محض است. وجود انسانی باید در جهت این خیر محض باشد. تقدیر یا قدر آدمی این است که از خیر پیروی نماید. اگر از خیر عدول کند یعنی منحرف شود دیگر در جهت مشیت الهیه سلوک نمی نماید، دیگر لایق بقا نیست. آن کس که باقی است باقی بالله. جهان آفرینش آن گونه آفریده شده است که سالک با تلاش با شوق بدین بقا دست یابد. سالک در آغاز وفا می کند، بدین باور پایبند است که هستی جز خیر چیز دیگر نیست. این طوق وفا به گردن اوست. سپس تلاش می نماید، با شوق خیش را فدا می نماید تا به مرحله فناء از خیشتن یعنی بقاء بالله رسد. پس جوهر سلوک طوق، شوق و ذوق است.
بله.
در حال سالک در هر مرحله باشد باید اراده خیش را در جهت مشیت الهیه قرار دهد، زیرا خیر محض چنین است و شرط بقاء بالله این است. به فرموده حضرت بهاءالله در کتاب 4 وادی، سالک از هر وسیلت برای سلوک و سرانجام وصول به حق و حقیقت مدد گیرد باید در جهت مشیت الهیه حرکت نماید. این که فضل الهی است که او را مدد می نماید تا به حقیقت واصل شود مسلم است، اما تلاش او برای وصول به حقیقت نیز شرط است. رابطه فضل الهی و تلاش آدمی برای وصول به حقیقت البته رابطه‌ای بسیار پیچیده و قامت است و مراد از سر قدر مذکور در چهار وادی پیچیدگی این ارتباط است.
بله.
البته تلاش سالک برای درک سر قدر بیهوده نیست، زیرا او را به مقامی میرساند که تمام وسائل وصول به عرفان حق را مفید فائده میبیند. به هر حال جماعات سالکان از وسائل مختلف مدد میگیرند تا به وصول جانان رسند. وسیلت سلوک آنان یا نفس است که متأثر از نفس مرضیه الهیه است، و یا عقل است که متأثر از عقل کلی الهی است، و یا عشق است که متأثر از عشق الهی است.
بله.
اما هر یک از این وسائل سالک را به مرحله خاصی از سلوک او میرساند. برای آنکه سالک به فرموده حضرت بهاءالله به طلعت محبوب واصل شود، باید از همه این وسائل مدد گیرد و به اعتباری از هر سوادی بگذرد تا صاحب مشعر فؤاد شود و به مقام عرش فؤاد رسد که وادی چهارم است. در این رتبه سر قدر یا سر رشاد را در حد توان خویش می‌یابد، بلکه از توصیف آن عاجز است، زیرا سر قدر نیست چون راز عشق حال است و نه مقال و توصیفش محال. از دیگر آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله در بغداد کتاب جواهر الاسرار است. این کتاب به عربی و در پاسخ پرسش سید یوسف صدهی اصفهانی نازل گردیده است. بخش‌هایی از محتوای این کتاب با مباحث بخش‌هایی از کتاب ایقان و چند بخش آن با محتوای رساله حفاظی تقریبا مشابه است.
بله.
در این معرفی کوتاه تنها به بخش‌هایی اشاره می‌کنیم که تقریبا مشابه حفاظی، چون کتاب مبارک ایقان رو در هفته‌های آینده معرفی خواهیم نمود، نیازی به بررسی بخش‌هایی از جواهر الاسرار که مشابه ایقان است نیست. تنها میگوییم که در این بخش ها حضرت بهاءالله به سید یوسف از جمله میفرمایند که در خصوص علل مخالفت و عدم ایمان مردمان به مظهر الهی رسول الهی در هر دور تفکر نمایید. میفرمایند که پیروان ادیان به علت تقلید از رؤسای خیش به حقایق روحانی مندرج در کتاب‌های آسمانی شخصاً دست نمی‌یابند و ای بسا که آن حقایق را نادیده می‌گیرند. حضرت بهاءالله برای سید یوسف برخی از حقایق روحانی را توضیح می‌دهند و اصطلاحات کتاب‌های مقدس آسمانی را تشریح می‌فرمایند. پس از بیان این نکات به توضیح سفر روحانی سالک یعنی وادی‌های سلوک می‌پردازند.
بله.
بیانات مبارکه در این زمینه تقریباً مشابه محتوای رساله حفاظی است، ولی خواننده هوشمند کتاب همانطور که سرکار خانم اجتماعی فرمودند به خوبی درک می‌نماید که حضرت بهاءالله تقسیم تقریباً متفاوتی از وادی‌ها در این متن ارائه فرمودند و یا جای وادی‌ها را تغییر دادند، و این خود می‌رساند که عدد وادی‌ها و ترتیب آنها اصلاً حائز اهمیت نیست و آنچه حائز اهمیت است گذر سالک از مراتب طوق، شوق و ذوق است که در این متن تصریح کرده است.
بله.
به هر حال قاصد سید یوسف صدهی اصفهانی که از کربلا به بغداد آمده بود تا پاسخ از بهاءالله را برای او ببرد، بسیار عجله داشت که خیلی زود به کربلا برگردد. حضرت بهاءالله در وقت بسیار کوتاهی برخی نکات مهمه را مرقوم فرمودند و به او عنایت کردند که به سید یوسف برساند. حتی می‌فرمایند که فرصت توضیح دو وادی تسلیم و رضا نبوده و لذا تنها ذکری از آن دو وادی فرمودند.
بله.
با بیان این نکته به حقیقت به نسبیت اعتبار تقسیم های مختلف در خصوص تعداد وادی ها اشاره فرمودند. این معرفی اختصاری گویای محتوای کتاب جواهر الاسرار نیست و برای یافتن جواهر مندرجه در این اثر آسمانی باید بارها آن را زیارت نمود و حقایق و دقایق وارده در آن را مورد بررسی و تعمق قرار داد.
بله.
اثر دیگری از حضرت بهاءالله که در بغداد نازل شده صحیفه شطیه است. این لوح مبارک در پاسخ پرسش میرزا جواد کاشانی، در این لوح از جمله بر این نکته تأکید می‌فرمایند که اعظم معجزه و دلیل حقانیت مظاهر الهیه رسولان الهی آثار آنان است، یعنی آیات الهیه است که بر قلوب آنان نازل می‌شود. در این لوح توضیح می‌فرمایند که علم حقیقی معرفت الهی در هر دوره است. به میرزا جواد توصیه می‌فرمایند که قلب خیش را پاک نماید تا مالک ملک باقی ابدی شود. به او می‌فرمایند نصیحتی عظیم‌تر از این نبود که به او القا فرمایند. اما بحث اصلی لوح در خصوص کیفیات ناشی از جریان آب شط است، جریان آب در رودخانه است و به همین علت نام لوح صحیفه شطیه است.
بله.
حضرت بهاءالله ضمن کاربرد تشبیه بسیار زیبایی ظهور مظهر الهی رسول الهی را در هر دور به رودخانه ماننده می فرمایند که چون جریان یابد در مسیر خود هر مانعی را معدوم می نماید و به راه خود ادامه می دهد. اگر صاحبان قدرت بر آن مصمم شوند که جریان عظیم رودخانه را معکوس نمایند و یا شط را سد نمایند، بر اثر آب رودخانه چه خانه ها که ویران شود و چه نفوسی که در آب غرق و هلاک گردند. ضمن این تشبیهات می فرمایند باید توجه داشت که آب رودخانه چه دشت ها و گلگشت ها را که سرسبز نماید و حیات جدید بخشد. در این لوح قدر یعنی تقدیر الهی و یا خواست الهی را به رودخانه تشبیه می نمایند و می فرمایند هر امری که در خلاف قدر یعنی تقدیر الهی و یا خواست الهی باشد موجب نابودی فرد و جامعه انسانی می شود. همچنین می فرمایند به هنگام جریان آب رودخانه هر نفسی و هر دشت و گلگشتی در حد ظرف خود از آن آب بهره میگیرد و حیات تازه مییابد.
بله.
البته مباد که احدی خیشتن را از این فیض عظیم محروم نماید. در این ارتباط تشبیه دیگری در صحیفه شطیه زیارت میگردد. حق و مظهر الهی به خورشید تشبیه گردیده و وجودات انسانی به اشیا و وسائلی که انوار خورشید را منعکس می نمایند. تابش خورشید در گل انعکاس کاملی ندارد، ولیکن در آینه انعکاسی دیگر دارد و هرچه آینه صافی تر و پاکتر انعکاسش بیشتر است. این است که مراتب عرفان نفوس متفاوت است و هر وجود در حد اندازه خود حقیقت را منعکس می نماید. در هفته های آینده به محتوای دو اثر دیگر از بهاءالله که در بغداد نازل گردیده است، یعنی کلمات مکنونه و کتاب ایقان به اختصار اشاره می کنیم. سپاسگزارم.
ما هم ممنونیم آقای دکتر محمد حسینی که به طور خیلی گذرا بخشی از آثار حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی را که در دوران تبعیدشان در بغداد نازل شده توضیح دادید. در انتظار ادامه این بحث در برنامه هفته آینده هستیم.
به امید خدا.
تا هفته آینده خدا نگهدار.